خب بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر یکایک عزیزان که قدم رنجه کردن و در این محفل علمی و معنوی شرکت جستند و امیدواریم که به اون و توفیق الهی مجلس ما پر برکات و پر ثمرات باشد. از همه گردانندگان هم که زحمت میکشند برای اینکه چنین جلساتی با نظم و ترتیب و امنیت برقرار شود حقیقتا باید سپاسگزار باشیم و علل خصوص باید سپاس بگذاریم اونهایی رو که مأکولات و مشروبات رو هم فراهم میکنن و از تشنگی و گرسنگی خلایق رو بیرون میآورند. اون هم رزق کریمانه خداوند است و سپاسگزار خلق و خالق باید بود. چون که گفته شد سلسله درس های تازه ای رو در خدمت عزیزان آغاز خواهیم کرد و اون عبارت است از شرح کتاب جرس جنبانان اصلاح. بلا تشبیه بنده پایم رو در کفش مرحوم حکیم سبزواری نهاده ام. دوستان فاضل ما استحضار دارند که حکیم سبزواری، مرحوم ملا هادی سبزواری، در جوانی کتاب منظومی نوشت به نام منظومه حکمت یا قرر الفوائد که فلسفه و منطق رو تماما به نظم درآورد. بدیهی است وقتی که یک علمی رو میخواد فلسفه باشه یا منطق باشه شما در قالب تنگ شعر و نظم بگنجانید به مضمون آن وفا نمی شود و لذا شرح لازم دارد و خود اون بزرگوار شرح مفصلی بر اشعار خود نوشت که به شرح منظومه حکمت مشهور است. منظومه حکمت به قول مرحوم جلال همایی کتابی است که اون رو بچه اسفار مینامند، اسفار اربعه ملا صدرا که در 400 سال اخیر مهمترین کتاب الهیاتی فلسفی در حوزه‌های علمیه ایران بوده و افراد مفتخر بودند به اینکه این کتاب رو می‌خوانند و می‌فهمند. مرحوم ملا هادی سبزواری در منظومه خودش تمام مضامین کتاب ملا صدرا رو به صورت شعر و نظم درآورد به طوری که کسانی که امروزه می‌خواهند وارد فلسفه اسلامی بشوند از خواندن شرح منظومه آغاز می‌کنند و اون رو اگر به خوبی بخوانند و بفهمند در واقع تمام مواضع فلسفی ملا صدرا و حتی اشراقیون رو دریافتند و این کتاب چیزی از آنها کم ندارد. حتی گاهی به حافظه هم کمک میکند. اونها که میتوانند شعر حفظ کنند اشعار ملا هادی رو به خاطر میسپارند و لذا مواضع و مسائل فلسفی رو به خوبی در خاطر نگه میدارند. باری این کتاب پیشتازی است در این راه و به این سبب نامش رو بردم که بعد هم جرأت کردم و جسارت کردم کتاب جرس جنبانان که نزدیک 5 سال پیش نظم آن به پایان رسید و چند سالی هم هست که در تداول است و کسانی که علاقمند بودند لاجرم تهیه کرده اند و خوانده اند، کتابی است درباره حرکت و نهضت بیداری مسلمانان و اندیشه های رفرمیست ها و اصلاح طلبان و مصلحان دینی که من اونها رو جرس جنبانان نامیدم، ویسل بلاورز یا رینگ یا بل رینگرز یا whatever، کسانی که جرس اصلاح رو جنباندن، یعنی صدای اصلاح رو و رفرم رو بلند کردن و این ندا رو در دادند و خفتگان رو از خواب برانگیختند و بیدارگران اقالیم قبله به قول یکی از نویسندگان در گذشته ما. باری الان من اگر بخوام از روی فهرست این کتاب اجمالی رو عرض کنم که در این کتاب که حدود 1700 بیت است. شما چه خواهید خواند و چه نکاتی رو به اجمال و با فشردگی تمام خواهید دید از این قرار است. یعنی ابتدا آغاز میکنم از اصل انحطاط و بعد وارد بحث میشوم از و ذکر میکنیم از بزرگان گذشته خودمون، از ناصر خسرو، ابن سینا، غزالی، مولوی، و بعد مسئله ایران معاصر، بر تخت نشستن فقه و مشروط خواهی، و بعد وارد بیان و شرح اندیشه های بزرگان اصلاحگر، یعنی سید جمال اسدآبادی، روح الله خمینی، اقبال لاهوری، فضل الرحمن پاکستانی، امیرالبیان شکیب الارسلان و دولت عثمانی، و همچنین محمد عبده در مصر، عبدالرزاق، اخوان المسلمین و جابری، ابو زید، محمد ارکون، محمود محمد تاها، و در میان خودمون شیخ نائینی، شیخ احسائی، سید باب، مکتب تفکیک خراسان، آیین بهایی، و بعد میرسیم به حکومت پهلوی و پیشروان اصلاح دینی قبل از انقلاب، یعنی مهندس بازرگان، علی شریعتی، حسینیه ارشاد، مرتضی مطهری، انقلاب بهمنی و خاتمه کتاب. میبینید که هر یک از این عناوین، عناوین بسیار فربهی است و بنده شرمنده کوشیدم که این دریاها رو در سبوهای کوچکی جا بدهم، ولذا ملامتی بر من نمی رود اگر بکوشم که اینها رو شرح کنم و بسط بدهم و از اون اجمال به تفصیل درآورم و نکته هایی رو که با کمال فشردگی آورده ام قدری باز کنم و بشکافم و با پیشرفتن در این کتاب یک دور تاریخ معاصر رو، خصوصا معاصر ایران و تا حدودی تاریخ معاصر فکر اسلامی رو با هم خواهیم پیمود و خواهیم آزمود و با اندیشه های بزرگان مهمی که نقش تاریخ آفرین داشتند آشنا خواهیم شد. علاوه بر اونها البته خود این حقیر هم پاره از سخنانی رو که در باب روشنفکری دینی و احیاء فکر دینی داشتم در درج کلام و در میان این ابیات آوردم که در جای خود به اونها اشارت خواهد رفت. این قصه این کتاب است و ابیات، تعداد ابیاتی که دارد، تعداد صفحاتی که دارد و مواضع و موازی که در این کتاب آمده است. اما مقدمه کتاب رو به خودتون می سپارم که بخوانید، من اینجا نمی خوانم، ولی اولین بیت از ابیات این کتاب رو می خوانم تا آغاز کلام ما باشد که بشنو این دل چون حکایت می کند، از تباهی ها شکایت میکنه. تمام این کتاب قصه انحطاط است، قصه تباهی است و اینکه چرا مسلمانان و در میان مسلمانان ما ایرانیان دچار حالتی شدیم که می توانیم اون رو تباهی یا زوال یا انحطاط بنامیم. خود نفس اینکه انحطاط چیست نکته است، خود اینکه آیا ما دچار انحطاط شدیم نکته دیگری و سوال دیگری است، اینکه از این انحطاط چگونه می توانیم رهایی پیدا کنیم سوال فربه دیگری است، و نکته چهارم بزرگانی که در این باب سخن راندند و اشاراتی آوردند چه راههایی رو نشان دادند برای اینکه ما از وضعیت ناگوار و ناخشنود کننده کنونی به درآییم و پیشرفتی داشته باشیم و به سوی سعادت برویم. میدانم که اهل فضل که در مجلس ما هستن هر یکی از این نکات براشون سوال فربهی است. من در پاره سخنرانی های پیشین که داشتم به جای انحطاط کلمه ناکامی رو به کار می بردم. عرض می شود که بله، قصه انحطاط که پاره ای از عزیزان یا نویسندگان ما اون رو زوال هم نامیدند یا عقب افتادگی، من خودم در پاره نوشته‌ها یا گفتارهای پیشین ناکامی می‌نامیدم. اکنون هم اون ناکامی رو بهتر و گویاتر می‌دانم. با همین احوال کلمه انحطاط، مخصوصاً از وقتی که مرحوم سید جمال اسدآبادی آمد و دعوت خود را آغاز کرد و حرکت بیدارگرانه خود را شروع کرد، واژه انحطاط بر سر زبان‌ها افتاد و به تعبیر پاره از نویسندگان باز ما انحطاط آگاه شدیم. یعنی تا قبل از او گویا که نمی دانستیم در چه وضعیتی به سر می بریم. اون چرا که در او بودیم مناسب و طبیعی و مطبوع می یافتیم و عزمی برای گذشتن و بیرون آمدن از اون حالت نداشتیم. کسانی که دعوت به بیداری کردند ما رو به انحطاط آگاهی دادند. حقیقت این است که قصه آگاهی به انحطاط و ناکامی و عقب افتادگی چندان نوین هم نیست. بنده در پاره از سخنان دیگرم که دوستان احیانا آشنایی دارن این را آوردم که از زمان مغولان به این سو در شرق عالم اسلام که ما باشیم و تقریبا اون طرف در غرب عالم اسلام، یعنی در مراکش و تونس، توجه و تنبه نسبت به انحطاط پیش آمده بود. غزل مشهور حافظ رو لاجرم به یاد دارید که مزاج دهر تبه شد در این بلا حافظ، کجاست فکر حکیمی و رای برهمنی. از تباه شدن مزاج دهر سخن میگویند. مزاج دهر یعنی وضع روزگار، یعنی احوال جامعه. حافظ این سخن را کی میگوید؟ وقتی که ایران زیر سم ستوران تیمور لنگ لگدکوب میشد و این یک قرن بعد از حادثه تجاوز و حمله مغولان به ایران بود. این دو گروه چیزی از ایران باقی نگذاشتند و در حقیقت تباهی ما، انحطاط ما، درجا زدن ما و عقب افتادن ما و ناکامی ما از همون جاها آغاز شد. ویرانی که اینها پدید آوردند فوق وصف است و اگر سخنان نسبتاً مبالغ آمیز مورخان رو قبول بکنیم تعجب میکنیم که چرا چیزی از ایران باقی مانده است. و همون شعر حافظ رو که در همون غزل آمده میخوانیم، از این سموم که بر طرف بوستان بگذشت، عجب که رنگ گلی ماند و بوی نسترنی. و بعد میگوید به صبر کوش تو ای دل، که حق رها نکند چنین عزیز نگینی به دست اهرمنی. در این حال امیدوار است و امید هم میبخشد به دیگران که چنین نخواهد ماند و وضع بهتر خواهد شد. اما یأسی که بر ایرانیان حادث شده بود و ضعفی که پیدا کرده بودند برای مدتها بهبود نیافت. آن اون سوی عالم اسلام هم ابن خلدون، مورخ و فیلسوف تاریخ بسیار بزرگ مسلمان، در کتاب مقدمه تاریخ خودش از زوال اندیشه و از زوال عصبیت در میان مسلمانان سخن میگوید و اینها تقریبا همزمان یکدیگر بودند. یعنی حافظ در قرن هشتم این طرف بود و ابن خلدون هم در قرن هشتم هجری در اون سوی عالم اسلام و هر دو به تقریب دریافته بودند که دوران تازه‌ای در تمدن اسلامی آغاز شده است. کلمه تمدن البته ساخته تاریخ شناسان مدرن غربی است. ما چنین واژه‌ای رو نداشتیم و در اون روزگار این کلمه به کار نمی رفت. اما همون تبه شدن مزاج دهر همون سخن بود که امروز می گوییم. خب این تفتن به قصه از هم پاشیدگی، از درون پاشیدگی و زوال اخلاق، زوال اندیشه، زوال تدبیر چیزی بود که به تدریج احساس می شد. شما در عهد قاجار میبینید که اون ادیب پیشاوری که شعر و قصیده بسیار بلندی در باره پیامبر اسلام علیه السلام دارد که برخیز شتربانا بربند کجاوه، تجزیه بند خیلی عالی که داره و در میانش افتخارات مسلمان ها رو می آورد که ما این که از پادشاهان باج گرفتیم، دیهیم سلاطین به تاراج گرفتیم، زن پس که از ایشان گوهر و تاج گرفتیم، الی آخر خاک عرب از مشرق اقصا گذراندیم فلان، این افتخارات رو میگوید و بعد وقت اضافه میکند افسوس که این مزرعه را آب گرفته، دهقان مصیبت زده را خواب گرفته و الی آخر. نکته ها این چنین است، یعنی این ماجرا به تدریج آشکارتر و آشکارتر میشد تا وقتی که ما مواجهه با جهان مدرن پیدا کردیم و خصوصا اندیشه های سیاسی مغرب زمین وارد ایران شد، مشروطه، مردم خواستار مشروطه شدن، خواستار تغییر سلطنت شدن، تغییر سیاست شدند و از اینجا بود که این اندیشه انحطاط بهتر و بهتر شناخته شد و جا افتاد. خب بزرگان ما همشون، این بزرگان معاصر ما همه در این دوران ظهور کردند. یعنی اگر از سید جمال بگیریم تا بیان پایین تر در مصر محمد عبدو و در ایران هم که مفصل نامهایی رو که اینجا آوردم و نامهای دیگر که نیاوردم، اینها همه بزرگان و پیشگامانی بودند که در این زمینه قدم زدند، قلم زدند و حتی فدا شدند، رنج بردند، در بدر شدند و جان باختند و بعضی ها از لحاظ عملی و بعضی ها از لحاظ نظری کوشیدند که مشکلات رو حل بکنند. تا امروز هم ما این ماجرا رو داریم، یعنی هنوز هم جامعه مسلمانان خواه در ایران و خواه بیرون ایران همچنان تولید می کند متفکرانی رو که می کوشند که رمز و راز انحطاط رو پیدا بکنند و راه حلی نشان بدهند و به ما نشان بدهند که از چه طریقی می توانیم بر این عقب افتادگی فائق بیاییم. کتاب های فراوانی هم در این باب نوشته شده است که لازم نیست من نام ببرم، بسیار زیادند. کتاب های آبکی زیاد است و کتاب های خوب و عمیق هم هست. یعنی در میان متفکران معاصر ما یکی از کسانی که به جد به این مسئله می اندیشید مرحوم سید جواد طباطبایی بود. چندین جلد کتاب در باب ایران نوشت، در باب زوال اندیشه سیاسی در ایران نوشت. البته ایشان راه حلی برای هیچ چیزی نشان نمی داد و عمده منطق او و روش او انحطاط آگاهی بود و من این جمله رو خودم از او شنیده بودم که می گفت قومی که به انحطاط نیندیشند در انحطاط باقی خواهند ماند. ما این مقوله رو باید رو بیاوریم، باید زنده کنیم، باید به رخ خودمون بکشیم و در دل به او اذعان کنیم که ما در وضعیت مطلوبی قرار نداریم، ناراضی باید باشیم از اون چه که هستیم و داریم تا گامی به پیش برداریم و جلوتر برویم. اما اینکه چه گامی برداریم و جلوتر معناش چیست و از چه راهی باید برویم، اینها چیزهایی است که معمولا از سخنان و نوشته های این عزیزان غائب است، برای اینکه راه بسیار صعب العبور است و مسیر بسیار تاریک است و جاده بسیار پیچاپیچ است. یعنی حقیقتا اگر شما در این امر تأملی و تفکری کرده باشید متوجه خواهید شد و اذعان خواهید کرد که از یک نفر و از چند نفر راه حل مناسبی بر نمیاد و تاریخی لازم است تا ما دوباره خودمون رو پیدا کنیم و دوباره جاده اصلی رو به دست بیاوریم و در او قدم بگذاریم. خب هم از نظر نظری کسانی در این باب عمل کردند، هم از نظر عملی کسانی که می‌خواستند که مسلمانان رو حرکت بدهند و بجنبانند و کسانی که می‌خواستند فکر اسلامی رو حرکت بدهند و بجنبانند. اینها دو طایفه بودند. همکاری هم با هم میکردن، اما نوع فکرشون، نوع عملشون با هم فرق داشت. سید جمال اسدآبادی جنباننده مسلمین بود، متفکر نبود، فکر تازه‌ای نیاورد. انحطاط مسلمین رو خوب احساس کرده بود، اما در کجا احساس کرده بود؟ بعدها در طول این کتاب خواهیم خواهد. در زوال قدرت مسلمین، و در آثارش هست، میگفت کجا رفت نیروهای نظامی مسلمین، اون نیروی دریایی که فیلمثل نادرشاه ساخته بود، اون قوای جرار، عساکر جراری که پادشاهان پیشین داشتن. احساس میکرد که عقب افتادگی ما مسلمین و تو سری خوردنمون به خاطر این است که ارتش قوی نداریم و در مقابل جهانی که با نیروی نظامی و ارتش مسلح قوی روبروی ماست نمیتوانیم عرض اندام کنیم و اونها رو فرو بکوبیم. و چنان که میدانید از این در به اون در، از پیش این شاه به اون شاه میرن. آقای خمینی خودمون همینطور بود. ایشون هیچ تئوری تازه‌ای در باب اصلاح فکری دینی نداشت، اصلا تئوریسین نبود، بله فقیه بود البته، عارف بود اینها، ولی جنباننده مسلمین بود، میخواست مسلمونها رو و بالاخص ایرانیان رو تکان بده و بگوید که برخیزید، برخیزید و در مقابل این غرب بایستید. جمال الدین افغانی در یکی از سخنرانی‌های خودش قصه مسجد مهمانکش رو می آورد. مسجد مهمانکش قصه است که در دفتر سوم مثنوی هم آمده است. عزیزان شاید بیاد داشته باشند، کسی شنیده بود که مسجدی هست در کنار شهر ری، این حکایت بشنو ای نیک بی، مسجدی بود در کنار شهر ری، مسجدی بود که هر کس در اونجا شب میخفت صبح جنازه‌شو بیرون میآوردن و ردخور نداشت. هر کس به قول مولانا اونجا شب میخوابید بچه‌هاش یتیم میشدن. یه کسی آوازه این مسجد رو شنیده بود، از راه دور برخاست و سفر کرد و خودشو به شهر ری رساند و قصد رفتن در این مسجد رو کرد. نشانی مسجد رو از این اون میپرسید و مردم نصیحتش کردن، پند دادن و گفتن که اتفاقی نیست، یه بار نبوده، دو بار نبوده، هر بار که کسی اونجا رفته صبح جنازه‌شو بردن بیرون. گفت من اصلا برای همین اومدم، من اومدم خودم رو بیازمایم. گفت کم گیرم سر و اشکمبه ای، رفته گیر از گنج جان یک حب، فرض کن یه شکمبه هم تو این دنیا کم، شکمبه بندم رفت، منم مردم، چطور میشه؟ من حتما میرم. و جسارت کرد و جرأت کرد و رفت و شب بر مسجد خوابید و نیمه شب صداهایی از این مسجد برمیخواست. تلسمی در این مسجد نهاده بودند و از در و دیوار مسجد صدا برمیخواست که آمدیم، آمدیم. به قول مولانا صداهای سخت که از او میشد جگرها لخت لخت، جگر آدم رو پاره میکرد. صداها میامد و این نترسید، میان مسجد بلند شد، ایستاد، گفت بیاید، بیاید، من اینجا بر همین اومدم، تشریف بیارید. همین که اینو گفت تلسم شکست، یک دفعه از تمام در و دیوار مسجد طلا ریخت. حالا مولانا اونجا دیگه میگه حالا این طلا و قصه اینا دیگه برای بچه هاست، ولی اصل مطلب اون شجاعتی بود که اون نشان داد و اون تلسم شکست. سید جمال اسدآبادی که آقای خمینی هم از او متأثر بود و خیلی های دیگه، این قصه رو نقل کرد در گفتارهاش هست. میگفت این غرب همون مسجد مهمان کشه، ترسوندن مردم رو. یک کسی باید وایسه بگه ما اومدیم، ما وایسادیم، اصلا بیان ببینیم چی میگین. تلسم این مسجد خواهد شکست، تلسم این معبد خواهد شکست و شما خواهید دید که اونقدر هم که می نمایند زور ندارند و قدرت ندارند. سید جمال اسدآبادی همین بود مبنا و منطقش در قصه انحطاط و مواجهه با قدرتمندانی که انحطاط رو به ما تحمیل کردن. آقای خمینی هم همین بود. آقای خمینی هم پیرو به کسی مثل سید جمال بود. ایشون هیچ تئوری تازه‌ای در حکومت نداشت، در سیاست نداشت، حتی رأی تازه‌ای در فقه نداشت، در عرفان نداشت، هیچ ابتکاری در اینها نداشت. مرد عالمی بود، ولی کسی که ابتکاری در این زمینه‌ها کرده باشه، نظریه تازه‌ای آورده باشه، نظریه تازه او همون ولایت فقیه بود که حالا در این کتاب من توضیح دادم. که متاسفانه نظریه کارسازی هم نبود و گره گشان نبود، بلکه بر گره ها هم افزود. ولی ایشان میخواست که چنان که گفتم مسلمین رو بجنباند. مرحوم شریعتی تئوریسین بود و میخواست که فکر اسلامی رو بجنباند و این فکر رو با برای فکر اسلامی و جنباندنش کاری که کرد عرضه یک ایدئولوژی انقلابی بود. اسلام رو ریخت در قالب یک ایدئولوژی سیاسی انقلابی و یک سلاحی از فکر اسلامی ساخت، سلاحی از حسین ساخت، از زینب ساخت، از ابوذر ساخت، از غیره، و این رو به صورت یک شمشیر، یک سلاح برا در دست جوانها داد برای اینکه به جنگ اندیشه غربی بروند و به اونها بگویند که اونچه که ما داریم به لحاظ تئوریک قوی تر و کارسازتر از اونهاست. و البته این همراه شدن این تئوری پردازی شریعتی با اون عملگرایی آقای خمینی به هر حال انقلاب اسلامی رو در ایران رقم زد که داستانش در جای خودش باید گفته شود و من هم در اینجا آوردم. محمد عبدو فی المثل در مصر تئوریسین بود و ایشون به دنبال زدودن خرافات از دین بود، به دنبال دادن فهم تازه از قرآن بود، به دنبال جواب دادن به شبهات بود و امثال ذلک. دیگران هم کم و بیش از پس اونها آمدند و متاع خودشون رو عرضه کردند و این چنین بود که بازار اندیشه اصلاح دینی گرم شد و از هر سو در این امر تأمل و تصرف رفت که بیاییم و مشخص کنیم که دقیقاً کار از کجا لنگ شده است. شما شاید کتاب What Went Wrong آقای برنارد لوئیس رو شاید دیده باشید دیگه، حدود 30-40 سال پیش این مورخ یهودی پرینستونی کتابی نوشت، آدمی بود که با اسلام اصلاً بر سر مهر نبود و در این حال مورخ اندیشه اسلامی در دانشگاه پرینستون بود. یک کتاب نسبتاً عامیانه پپولاری نوشت تحت عنوان What Went Wrong، کار از کجا لنگ شد، که در اونجا شرح می‌دهد که چگونه مسلمین به کجراه افتادند و بازی رو باختند و کم آوردند در مقابل غرب و به این روزگار افتادند که اکنون افتادند. و می‌دونی یکی از مشوقان حمله بوش به عراق هم او بود که به وزارت خارجه آمریکا گفته بود که آمریکا در مقابل عرب‌ها نباید کم بیاورد. خودش متخصص تاریخ عثمانی بود. من وقتی در دانشگاه پرینستون بودم ایشون رو هم ملاقات کردم، یک بارم پای صحبت من آمد، ولی به هر حال ویل کانکتد بود به هر حال با دستگاه. و بعد هم ادوایز میداد و سعی میکرد که اونها رو به خیال خودش راهنمایی کنه. به هر حال در اینکه فکر در باب اینکه مسلمان‌ها چرا به اینجا رسیدن، در جهان عرب هم رشد بسیار کرد. گفتم از محمد عبدو تقریبا میتوانیم بگیم که شروع شد. بسیار شخصیت‌های بزرگ در اونجا بودن و هستن که بر ما ایرانیان ناشناختن. ما ایرانیان متاسفانه توی مدارس زبان انگلیسی رو نسبتاً نه خیلی خوب میآموزیم، ولی عربی رو نه، لذا انقطاع فرهنگی با جهان عرب داریم. این همه آثار که اونجا منتشر میشه ما نمیدانیم و نمیخوانیم. اونا هم همینطور، ایرانی فارسی بلد نیستن و بنابراین آثار ما ایرانیان رو هم نمیخوانن، مطلع نیستن. ما و عربا زبان ترکی نمیدونیم، ترکا هم زبان فارسی و عربی خوب نمیدونن. واقعا یه فاصله عجیبی اتفاق افتاده است بین ما مسلمان ها و همدیگر رو خوب نمیشناسیم. افکاری که یک طرف تولید میشه، بله ما یک انقطاع فرهنگی جغرافیایی تاریخی هم با یکدیگر داریم، اسمن مسلمانیم ولی از حال همدیگه خبر نداریم حقیقتا و نمیخوانیم آثار یکدیگر رو. بگذاریم از این که روشنفکرها در خود ایران آثار یکدیگر رو نمیخوانند و من برخورد زیادی داشتم، خبر از افکار یکدیگه ندارن. هر کدام چند تا مرید دارن و مریداشون فقط آثارشون رو میدونن، ولی این رو در سطح جغرافیای وسیع‌تر شما بگیرید. خب من به ترکیه زیاد سفر کردم، روشنفکرای اونجا رو زیاد دیدم. این بریر، این سد زبانی حقیقتاً مانعی است. و حالا باز ترکا از این جهت بسیار توانا هستن و خیلی بهتر کار کردن. تقریباً کتابی نیست که در عالم اسلام منتشر بشه و بلافاصله به ترکی ترجمه نشه. ما در این باب اونقدر کوشا نبودیم. بسیاری از کتاب‌های حقیر به ترکی هم ترجمه شده است. بعضی از ناشرینشون حالا خوبه که ترجمه کردن، ولی عهدی که با ما بستن اون چیزی هیچ وفا نکردن، همشو خوردن، ولی اشکالی نداره. بالاخره کتاب رو منتشر، کتابای آقای دکتر نصر همش به ترکی هست، کتابای آقای شایگان، کتابای شریعتی، کتابای مطهری، اینا همه به ترکی هست. حتی کتابای مؤلفینی مثل فضل الرحمن، دیگران. من در سمیناری در ترکیه چند سال پیش شرکت کرده بودم، سمیناری بود در باب فضل الرحمن، اون متفکر مشهور پاکستانی که نمیگم عدل اقبال لاهوری است، ولی از پیروان او و از هم قبیلگان اوست. خب این سمینار بزرگی بود و یاد دارم که مدیر و دبیر سمینار اونجا در سخنرانی افتتاحیه خودش گفت که امروز در عالم اسلام سمیناری به نام و برای شرح و بسط اندیشه های فضل الرحمن امکان برگزاری ندارد مگر در ترکیه. و این کاملا حرف درستی بود. فضل الرحمن با اینکه یک اصلاحگر بسیار زبردست و نیرومند بود، ولی چنان متعون واقع شد که اول از کشور خودش گریخت، اومد در آمریکا و در دانشگاه شیکاگو بساط خودش رو پهن کرد و شاگرد پروری کرد و به پاکستان هم برنگشت. اونجا مطلوب نبود، محبوب نبود. در ایران همینطور، هنوز هم آثارش چندان به فارسی ترجمه نشده، در دیگر کشورها هم همینطور. مشکل داریم دیگه ما، اصلا این خودش انحطاط یکیش همینه. یعنی حالا ما هنوز وارد علل انحطاط و شرح اجزایش نشدیم، ولی خود همین بیخبری از یکدیگر و نیندیشیدن به احوال یکدیگر، بهره نگرفتن از افکار یکدیگر، خودش نوعی از انحطاط است. اما انگلیسی بهتر میدونیم، اگرم بخوانیم رمانی فی المثل بخوانیم یا نمیدونم کتاب فکری بخوانیم، مال غربیا رو میخونیم، مال فرنگیا رو میخونیم، اشکالی هم نداره، خوب باید هم بخونیم. ولی محروم کردن و محروم ماندنمون از آثاری که در جهان اسلام منتشر میشه یکی از بلاهایی است که ما به او مبتلا هستیم. امروزه خوشبختانه متفکران بسیاری در جهان عرب هستند، در میان ترکان هستند، جاهای دیگه هستند، محصولات خیلی خوبی دارند. حالا اینکه دنیا دیگه دنیای ارتباطات هست و بسیاری از اینها رو میتوان آنلاین پیدا کرد، جاهای دیگه، حیف است که ما خودمون رو با اینها آشنا نکنیم. عکسش هم هست البته، یعنی در کشورهای عربی هم همین مشکلات وجود داره و از جاهای دیگر جهان اسلام آگاهی ندارند. به هر حال اتفاقا این کلمه انحطاط یا تباهی یا فساد که به فرنگی یا به انگلیسی بهش میگن کرپشن یا کرپسیون، به فرانسه خب کرپشن، دقیقا معناش همینه. خب رابچر یا روبتور یعنی چی؟ یعنی گسستن. کرپشن یعنی همه چیز از هم بگسرد. کو پیشوند همه چیز با هم است، مثل کنسانتریت یعنی همه چیز روی مرکز جمع بشه. من کرپشن یعنی همه چیز دچار راپچر بشه. دقیقاً این اتفاق افتاده، از هم پاشیدن. این رو بهش میگن فساد، این رو بهش میگن تباهی، این رو بهش میگن فروپاشی. و این همون اتفاقی است که میفته وقتی که اجزای مختلف از یکدیگر خبردار نباشن و از حال هم خبر نگیرن. به هر حال قصه انحطاط قصه عمیقی است و این واژه رو ما بپذیریم یا نپذیریم در ما جریان دارد و باید خودمون رو آماده کنیم برای فهم این مسئله و اذعان به این مسئله، بدون اینکه معناش عدم اعتماد به خویشتن باشه، بدون اینکه معناش خودزنی و خودشکنی باشه و حقارت یا حقیر یا زبون اندیشی باشه. اینا رو نباید، ولی واقعیت رو خب باید دریافت و باید قبول کرد که ما در کجا قرار داریم و چرا در اینجا قرار داریم و احیانا اگر راهی رو باید بریم به کدام طرف است. خب اجازه بدید من پاره از تئوری ها رو، اینا فقط به صورت یک سرفصل اینجا خدمت شما میگم تا مقدمه باشه برای کلام ما، پاره از تئوری ها رو که در این باب مطرح شده و پیشنهاد شده اینجا خدمت شما عرض بکنم تا ببینیم که به هر حال کدام اینها رو میتونیم بهتر بپسندیم و بپذیریم و قبول کنیم که نقشی در شرایط کنونی ما داشته است. بعضی از اینها رو که من میخوانم، یعنی کسانی که در این باب نظر ورزی و نظریه پردازی کردن، گاهی علت رو با معلول مخلوط کردن، گاهی علت انحطاط رو با خود انحطاط و خود اجزای انحطاط در هم آمیختن و در یک مسئله اجتماعی تاریخی بلند چنین خطاها و لغزش‌های ناگزیر است، چندان بر آنها خورده نمیتوان گرفت. نگاه کنید، از ابتدای دوران فرهنگ و تمدن اسلامی اگر نظر کنیم، در اونجا گفتند که دو جریان فکری در میان مسلمانان پدید آمد، یکی جریان اشعریت و دیگری اعتزالیت. اشاعره گفتند که ضد عقل بودند و معتزله طرفدار عقل بودند، ولی می دانیم که در طول تاریخ فرهنگ اسلامی معتزله مغلوب شدند و اشاعره غالب شدند. بسیاری از متفکران ما گفتند که زوال عقلانیت از زوال اعتزال آغاز شد، یعنی از همون موقعی که معتزله مغلوب شدند، هم به لحاظ فکری هم به لحاظ سیاسی و فروکوفته شدند و از دور خارج شدند و مورد بی مهری حکومت و سیاست قرار گرفتن، کتابهاشون سوزانده شد، به کفر متهم شدن، به رفض متهم شدن و حتی کتابهاشون استنساخ نشد و خودشون از جوامع مسلمانی بیرون رانده شدن، افکارشون ترویج نشد و بر ضد اونها موضع گیری های سیاسی شد. از اون موقع در واقع یک جریان ضد عقلانی به صورت خزنده در میان مسلمین روان شد و که تا امروز هم به اعتقاد اونها جریان دارد، یعنی در حقیقت کلام اشعری همچنان کلام مسلمانان است. شما حتی، من میخوام به شما بگم که شیعیان هم تحت تأثیر اشعریت قرار گرفتن، ولی فقط من الان دارم سرفصل ها رو میخوانم. نکته دومی که گفتند قضا و قدری بودن مسلمان هاست، اینکه ما قائل به تقدیر بودیم، هرچه پیش آید خوش آید، هرچه خدا میخواد برای ما، توکل کردن بر خداوند، رضا به قضای الهی دادن، کوشا نبودن، موانع رو از پیش پا بر نداشتن، حرکت نکردن، تنبلی پیشه کردن و امثال ذلک. و سومی که با این هم خانوادگی داره، ظهور و بروز و شیوع و غلبه تصوف در میان مسلمین بود که گفتند که باعث شد که همون زهدورزی و همون تنبلی و همون کاهلی و خانقاه نشینی و ترک دنیا و ذم دنیا و عدم ورود در عرصه های سیاست و ثروت اندوزی باعث شد که انحطاط رقم بخورد و ما رفته رفته به این روزگار بیفتیم. بر اینها بیفزایید غلبه مغولان رو و جنگ صلیبیان رو. ما هم حمله مغولان رو داشتیم، هم حمله صلیبیان رو داشتیم در قرن 11 و 12 که تقریبا دو قرن طول کشید و به ویرانی بیت المقدس و اون خطه ها انجامید، گرچه که نهایتا صلیبیان شکست خوردن، ولی نقش خودشون رو، نقش ویرانگر خودشون رو بر تاریخ مسلمان زدن. از تیمور و از مغول و اینا هم نگوییم که قصه خونبار و دلازار است. بعد حاکمان بیکفایت، حاکمانی که بر سر کار آمدن و بی تدبیر و نمی دانستن که جامعه رو چگونه اداره کنن. و بعد در عصر جدید قصه استعمار، و اینکه مستعمران ما رو به این روز انداختن و جلوی پیشرفت ما رو گرفتن. به اقبال لاهوری که میرسیم یک فکری رو مطرح میکنه تحت عنوان افول اجتهاد. میگوید مسلمانان از اجتهاد باز ماندن. هر یک از این سرفصل‌ها کلی شرح لازم داره، فقط اینجا همینطوری به اصطلاح خیلی سرفصل‌وار جلو میریم. افول اجتهاد، زوال قدرت نظامی، اونطوران که از سید جمال اسدآبادی نقل کردم، و عرض می شود که تا می رسیم به نظر خود شخص بنده که در پایان عرض می کنم، و این رو من البته باید بست بسیار بدم، همه این نگاه ها به نظر من نگاه های نیکویست، در هر کدام حقیقتی نهفته است، اما اگر همه اینها رو ما جمع بزنیم به گمان بنده به یک نتیجه میرسیم، و اون این که، و من از اینجا نتیجه هم میخوام بگیرم برای اینکه بعداً چه کار باید کرد. بذارید قبل از اینکه این رو بگم، من یک قصیده بلند دیگری دارم که در انتهای کتاب نصیحت الملوک چاپ شده. قصیده طنزآمیزی است، شاید دوستان ندیده باشن. قسمت‌هایش رو می‌خوانم براتون که این چند سال پیش این رو من سرودم. دوش رفتم مخفیانه جانب ملک وطن، دیدم اونجا بهتر از اینجاست بالا غیرتن. و بعد اشاره کردم به این که همه چیز اونجا خوبه، جانب خائنان در کنج غم، خدمتگزاران محترم، مردمان در ناز و نعمت، خنده بر لب مرد و زن. جانب بازار رفتم از پی داد و ستد، کم فروشی و گرانی من ندیدم مطلقاً. و قصیده خیلی بلندی است، البته وقت شما رو نمیگیرم، خودتون این رو بروید و بخونید. بله، آب و نان و نفت و گاز و هیزم و بنزین و سوخت، جملگی ارزان‌تر از ریگ بیابان در یمن. حوزه علمیه را هم در نوردیدم به شوق، از فقیهان بانگ روشن فکری آمد در علن. هر کجا رفتم به پای منبر روحانیان، حرف حق دیدم ندیدم قصه خر در چمن. بعد نه خرافه نه گزافه نه حکایات سخیف، واعظان بر صدر منبر همچو شمع انجمن. چون به مطبوعات کشور آخر افتادم گذار، مزرع سبز فلک دیدم پر از سرو و سمن. غرق حیرت گشتم از بس دیدم اخبار درست، غرق بهجت گشتم از بس خواندم اقوال حسن. نه دروغ و افترا، نه شنعت و بی‌حرمتی، نه خس و خاشاک و تیر و خنجر و لای و لجن. همچو بارانی که بارد پاک از بالا به خاک، بارد اخبار و حقایق پاک بر خاک وطن. بانگ و رنگ آن صدا سیما چو ساطع می شود، نه روان می ماندن در تن نه جان اندر بدن. الی آخر. اینها رو همینطوری گفتیم و گفتم که من این رفتم وطن رو این چنین دیدم. بعد از وطن چون بازگشتم سوی قربتگاه خیش، ماجرا را برنوشتم مو به مو چون اهل فن. چون فقیری کودر افتد ناگهان پایش به گنج، در میان بنهادمان را با رفیقی مؤتمن. خند و خندید و سرن در گوش من بنهاد و گفت، خواب دیدی خیر باشد ای عزیز جان من. در خواب دیده بودم اینا رو. بله خلاصش، داستان ادامه پیدا میکنه تا میرسم به پایان این قصیده بلند. نکته ای رو که اینجا میخوام الان خدمت عزیزان عرض کنم که در حقیقت حرف اصلی من است در باب انحطاط این است. تجربت کردیم مرگ علم در این نکته بود، از شریعت و سیاست سقف بر دانش زدن. من به گمان خودم یک تاریخ بزرگ رو توی این نیم بیت ریختم و این رو بعداً خدمت شما توضیح خواهم داد، و تئوری خودم رو هم در باب اصلاح انشالله خدمتون عرضه خواهم کرد، ولی اجمالش و لبش همین است. تجربت کردیم مرگ علم در این نکته بود، از شریعت و سیاست سقف بر دانش زدن. بنده گمانم این است در تمام این طول تاریخ فرهنگ اسلامی و خصوصا در ایران معاصر خودمون که واقعا تجربت کردیم، امتحان کردیم و به چشم خودمون دیدیم، هر جا حکومت و قدرت سیاسی پشت چیزی می رود، می خواد دین باشه، می خواد علم باشه، هر دوتا دوچار انحطاط می شن و کلن جامعه هم دوچار انحطاط خواهد شد. و لذا برای یک آینده درخشانتری باید قدرت رو از پشت علم و از پشت دین بیرون کشید. من در واقع یک تئوری سکولاریتی میدم که حتی از سکولاریسم اینجا قوی تر است. اینجا میگن دین رو از سیاست و میگن دین رو قدرت رو از دین رو از سیاست و علم رو هم از سیاست باید جدا کرد. هر دوتای اینها باید بی سقف باشن، بی پشتیبان باشن. خود مملکت، خود مردم، خود جامعه باید اینها رو بپروراند و سقف بزند یا سقف بشکند، تئوری رو براندازد، تئوری به جای او بنشاند، یک فهم دینی رو براندازد، یک فهم دینی دیگر رو به او. نه علم رسمی داریم نه دین رسمی، نه سقف بر دانش باید زد از سیاست و نه سقف بر دانش باید زد یعنی بر فکر از دیانت، هیچ کدوم اینا. شما حالا از این داستان رو نگاه کنید، در طول تاریخ از وقتی که اشعریت و اعتزالیت اینا چجوری شدن، حکومت رفت پشت اشاعره و معتزله رو فرو کفت. یعنی دقیقا اون اتفاق افتاد، قدرت آمد جلو و یک فهم دینی، یک اندیشه ویژه رو برگرفت و برکشید و بالا نشاند و اون رأی دیگر رو فرو نشاند. درست قبلش هم این اتفاق افتاده بود، حکومت معتزله رو بالا آورده بود، یعنی در دوران مأمون و متوکل عباسی پشت معتزله اینها ایستاده بودن، بعدن سیاست عوض شد اونا اومدن پشت این و به این ترتیب اشعریت ادامه پیدا کرد. و من در بحث اینکه چرا حقوق، مفهوم حقوق در میان ما نروید، همین قصه اشاعره رو اینجا مسئول میدانم. بعد شما بیایید پایین، تمام این اتفاقات بعدی که در عالم فکر و فرهنگ در میان ما اتفاق افتاده همین بوده. همه حالا در دوره خودمون ببینیم، اولا حکومت رفته پشت دین، قدرت میگه این تفکر دینی و این فهم دینی باید حاکم بشه. نه فقط پشت دین رفته، پشت علم هم رفته، میگه علم اسلامی، علوم انسانی اسلامی. توجه میکنید اینها در واقع رمز و راز انحطاط و عین انحطاط است. قدرت سیاسی رو باید از اینا جدا کرد و اینا باید رشد آزاد داشته باشن. تصوف همین اتفاق شد براش، برای اینکه حکومت پشت او رفت و بعضی از پادشاهان صوفیان رو ترویج میکردن. فقها همین اتفاق براشون افتاد، آمدن به پشتوانه قدرت و بر صدر نشستن و فیلسوفان رو تکفیر کردن. شما در طول تاریخ ما هر جا که چیزی به قدرت آلوده شد، هم ضعیف شد هم ضعفش آشکار شد. من در اینجا خلاصه رأی خودم رو خواستم خدمتتون بخوانم. در پایان و در ذیل آراء اینها تجربت کردیم مرگ علم در این نکته بود، از شریعت و سیاست سقف بر دانش زدن. این ابیات در 1396 سروده شده است، یعنی 8 سال پیش. و بعد در پایان این اشعار آوردم که زان همی ترسم که روزی جنبش آرام خلق، خیزشی گردد کلان یا شورشی بنیان فکن. حبذا فرخنده روزی که از سر شادی و عشق، مرد و زن رقصان شویم در میان انجمن. هر یکی شمعی به دستی از پی روشنگری، دست دیگر چوبکی بر طبل آزادی زدن. چون زفر در صبر و صبرن در زفر پیچیده است، پر زفر را با صبوری میتوانی ساختن. خب من اجمال قصه رو خدمت شما، یعنی جغرافیای مسئله رو خدمت شما عرض کردم و حالا چند بیت از ابتدای این دفتر رو با هم بخونیم و سخن رو به پایان ببریم تا انشالله نوبت‌های آتی به شرح ابیات و مواضع این کتاب بپردازیم. پس از اینجا آغاز می شود: بشنو این دل چون حکایت می کند، از تباهی ها شکایت می کند. که ز بنیان های دوران نخست، نیست بر جا نیم خشت تندرست. کار با کیوان و مریخ افتاد، تشت من از بام تاریخ افتاد. کیوان و مریخ دو تا کوکب یا دو تا سیاره هستن که از نظر گذشتگان هر دو تا نحس بودن. کیوان همون زحل است و مریخ هم که مریخ است یا تیر به اصطلاح. کار با کیوان و مریخ افتاد، یعنی ما بد طالع و بد اقبال شدیم. تشتمان از بام تاریخ افتاد، آدمی بودیم در صدر بهشت، فارغ از تاریخ و جبر سرنوشت. روز با امشاس پندان هم نشین، شامگاهان ساکن خلد برین. امشاس پندان یعنی فرشتگان، در فرهنگ زرتشتی امشاس پندان همون فرشتگانن. البته قبل از زرتشتیگری اینها در واقع خدایان بودند و بعد در دین زرتشت بدل به فرشتگان شدند. روز با امشاس پندان هم نشین، شامگاهان ساکن خلد برین، یعنی به ما خوش میگذشت. خلاصه طالعی از مشتری مسعودتر، مشتری هم سیاره اقبال است، جوپیتر و به فارسی چی؟ هرمز. مشتری فارسیش هرمزه. طالعی از مشتری مسعودتر، جانی از زهره طرب آلودتر. زهره هم سیاره طرب است به اصطلاح گذشتگان و چنگی است. دشمنان ما زحل استارگان، یعنی بد اقبال و بدبخت. آستان بوسان و حسرت خارگان، چون فروغ معرفت بالا گرفت، حشمت ما راه استعلا گرفت. مهر ما تابنده در هر مرز و بوم، کوره ما هیزمش یونان و روم. خب ما مسلمانان از هیزم یونان و روم خیلی استفاده کردیم، یعنی فرهنگ اونها، اندیشه های اونها، فلسفه های اونها رو برگرفتیم و آوردیم و اجاق خودمون رو گرم کردیم. این تمدن گریک لاتن که تمدن غربی باشه، و اینم نکته قابل ذکر است که تا قرن 19 هم این تمدن غربی تمدن گریک لاتن بود، ولی از قرن 20 هم و از شاید اوائل دهه دوم سوم قرن 20 هم بود که تبدیل شد به جود و کریسیان. معلوم نید از کجا در اومد یه مرتبه تمدن جود و کریسیان که الان دیگه سر زبون ها انداختن، که هیچ مبنا و اساس تاریخی ندارد و منم در اینجا به او اشاره نمی کنم. مهر ما تابنده در هر مرز و بوم، کوره ما هیزمش یونان و روم. خب آن توانایی و دانایی چه زود در کجی افتاد و در کور و کبود. شد مزاج روزگار اندر خبات، یعنی دیوانگی. باژگون رفتیم اندر انحطاط، کرد چون طوفان غفلت توسنی، شک چون حکمت مرد نارس مردنی. خب من همینجا سخنم رو به پایان میبرم و امیدوارم که عزیزان تا اینجا اجمالا جغرافیا و نقشه کار رو دریافته باشن. کسانی که کتاب رو در اختیار دارن توصیه میکنم که لطفا مطالعه بفرماین. بعد ما اینجا درباره نکات اصلی با هم گفتگو خواهیم کرد و میدانم که در دل هر کدام از ما انواع ابهامات و سوالات در این زمینه وجود داره که امیدوارم که در طول این جلسات گشوده بشه و بنده هم از فرمایشات عزیزان استفاده کنم. و السلام علیکم. بسیار ممنونم. سلام.
نکته که خیلی حالا فکر من مشغول کرد از قبل هم بوده، به نظر میسه که آقا شرقی ها و غربی ها همگی به یه زبان بالاخره مشترکی رسیدن، اما این بار این وسط جهان اسلام نمیتونه یه ارتباطی و خصوص با غرب پیدا بکنه، یه جوری که بتونه کاری بکنه که اونا بهش احترام بذارن. من فکر میکنم الان به اندازه کافی بهش احترام گذاشته نمیشه.
به کی؟
به جهان اسلام به اندازه کافی، با اینکه این همه فیلسوف، این همه متفکر، ولی باز ما اینکه به نظر میرسه همین شرقی‌ها و غربی‌ها در طول تاریخ خیلی احتمالا با هم دیگه تضاد داشتن، ولی میبینی حالا توی عرصه‌های اقتصادی یا جای دیگه با هم دیگه به زبان مشترکی میرسن. نمیدونم این مشکل این جهان اسلام کجاست، یعنی کجای کار ما داریم اشتباه میریم که نمیتونیم به هر حال با اینا یه تعامل درست و عمیقی داشته باشیم. البته بعضی ها مثلا مثال مالزی رو میذارن، حالا یا هم مثال ترکیه که شما گفتین، به هر حال به عنوان یک کشور مسلمان خب تو همه زمین ها با اونها یه تعاملی داره، ولی اینگار تو بعضی از جاهاش مثل هم جایی که ما هستیم کشور ما هست و یه نقطه ضعف وجود داره. الزاماً حالا من قسمت معروفی نمیگم، اونگاه یه جایی کمکاری داره، یه جا صورت میگیره. نمیدونم اصلا شما موافق من هستین که این تعامل درست برقرار نمیشه؟
نه، من خیلی سوالتون برام واضح نیست که بگم موافقم یا موافق نیستم. منظورتون چیه؟ به ما احترام نمیزنی؟ یعنی چیکار بکنن؟
نه ببینید آقا،
یعنی به ما زور میگن یعنی چی؟
نه ببینید آقا، الان شما نگاه بکنید هیچ تعامل انگار علمی با جهان اسلامی را ندارن.
کدوم علمی؟
متفکرهای مثلا اسلامی رو جدی نمیگیرن، یا تو جوامع خودشون به اندازه کافی دنیای اسلام، حتی من فکر میکنم یه مقداری هم خیلی بیش از حد دیگه این ضد اسلام بودن داره پررنگ میشه تو جهان غرب نسبت به قدیمتر.
حالا اینا که یعنی به نظر من چیزای عمیقی نیست، اینا کف روی آبه، یه زمانی میاد و زمانی میره. در همین مغرب زمین، در همین آمریکا، یه وقتی کاتولیک ها بسیار مورد بی احترامی بودن و از الان قدری وضعشون بهتر شده، یعنی یه جور کاتولیکوفوبی اینجاها وجود داره، چون خوب میتونید اینا پروتستانن اکثرن، گرچه که الان هم کاتولیک ها بیشتر شدن، جمعیتشون بیشتر شده. الان ای حال میخوام بگم این خیلی مهم نیست، به این شکل نباید نگاه کرد. افراد عمیقی که در اینجا وجود دارن، این اهل فکر و اهل علم، خب اینا حق اهل علم رو میگذارن، ادای احترام میکنن، میدونن که واقعیت چیست. ما از غرب بیشتر سیاستش رو میبینیم دیگه، و مخصوصا روزگاری که اکنون هستیم، این روزگاری است که میدیا همه چیز رو در اختیار دارن، ذهنها رو میسازن، کشت و زر میکنن و افکار رو تزریق میکنن، یکی رو دشمن میکنن، یکی رو اهریمن میکنن، یکی رو فرشته میکنن، این کارا رو که زیاد میکنن. و با کمال تاسف این اتفاق بله داره میفته، تو کشور خودمون هم همینطوریم. یعنی واقعا این مفهوم غرب زدگی که وقتی در آمد توی کشور ما، هر چیزی رو که میگفتن از غرب اومده میگفتن بده، کافی بود بگن این چیز غربیه، این آدم فکرش غربیه، این سیاست غربیه، این علم غربیه، این فلسفه غربیه، تا بگن منفور، مطعون، باطل. اونا اینا هم همینطور. ببینید اینجور مواجهه ها همیشه بوده دیگه، یعنی با کمال تأسف گفتم روزگار من روزگاریست که نفت بر این آتش میریزه، یعنی اینها رو افزونتر میکنه و سیاست ها این نفرت ها رو هم تولید میکنن، هم به خدمت میگیرن و استفاده میکنن ازش. به اینها خیلی نگاه نباید کرد. و ولی یه واقعیتی هست، ببینید اونچه که حالا بعداً من در باب انحطاط انشاءالله بیشتر سخن خواهم گفت، اصلا ما این مفهوم رو باید بشکافیم، اصلا ببینیم این خودش چیه، عقب موندن، عقب رفتن و درجا زدن و زوال پیدا کردن، اینا اصلا خودش در چه چیزی، آیا در همه وجوهه، در بعضی از وجوهه. ولی یکی از چیزهایی که خب خیلی جدی اینه که یک به اصطلاح عدم تقارنی پیدا شده است، یه طرف دنیا قدرتمندتر شده از یه طرف دیگه. این یک واقعیتی است، ما نمیتونیم انکار بکنیم. این قدرت هم الان قدرت نظامی است، هم قدرت علمی است، که این دوتا دست به دست هم دادن و بعضی ها رو برتر نشاندن، به طوری که میتونن زور بگن به دیگران و حتی فرهنگشون فرهنگ مسلط شده است و به جاهای دیگه سرازیر میشه و ناگزیریم. جهان رو به تعبیر مارکس بر صورت خیش ساختن. شما فکرشو بکنید، یعنی ما لا انصاف بدیم، اگه ماها بودیم کسانی که هواپیما ساخته بودیم، کامپیوتر ساخته بودیم، با دنیا چه میکردیم؟ چه جوری نسبت به دیگران فکر میکردیم؟ گفتیم خب ما این دیگه، ما این که از پادشاهان باج گرفتیم، حالا دیگران این کار کردن. خیلی نباید ما به اینها خورده بگیریم، در اینکه مفتخر باشن به اینکه چنینن و یک پرودکت ها و محصولاتی دارن که همه جهان از او داره استفاده میکنه و به او محتاجه. حالا میخواد تلفن باشه، میخواد ریلوی باشه، میخواد هواپیما باشه، میخواد کامپیوتر باشه، میخواد صنایع شیمیایی باشه، صنایع کشاورزی، هر چی که شما نگاه کنید. خب حالا چرا اینطوری شده حرفی نداره، ولی اینا خودشون رو مبدع این میبینن و بودن هم واقعا مبدعش و ما هم مصرف کنندگانشیم، استفاده کننده های اینا هستیم. نه فقط در این زمینه ها، به علوم شما نگاه کنید، بالاخره فیزیک، شیمی، ریاضیات فلان در این سطح بسیار عالی، خب اینا پدید آوردن. یک جا باید انصاف داد، باید مفتخر باشن، مباهی باشن، مبتهج باشن. اما اینکه این افتخار و این مباهات بدل بشود به احساس سوپریوریتی به معنای اینکه شماها پستید یا شماها اصلا از جنس و فلز دیگری هستید، همون تعبیری که ارسطو داشت، گفت خدا بعضی رو برای غلامی و نوکری آفریده، بعضی رو برای آقای آفریده. خیلی صریحا تو کتاب پالیتیکسش این رو نوشته است، میگه مردم سه دستن، یه دست آقایونن، یه دست خانومان، یه دست غلامان و نوکرا هستن. خانوم ها این وسط قرار دارن، در صدر مردانن و در پایینم غلامان و کنیزان و نوکران. بعدم فلسفه داشت برای اینا، میگفت اینا رو خدا اصلا یه جوری آفریده، به درد همین کار میخورن، جای طبیعیشون اونجاست. استعمار اصلا این بود، یک تئوریش این بود که ما برتریم، ما چون مولد این علومیم و مولد این صنایعیم، ما برتریم. حتی شما تو آثار داروین شما اینا رو میبینید، تو آثار اون فیلسوف یعنی مورخ فرانسوی که بود اسمش، که ایران هم آمده بود، گوبینو، صریحا اینها رو نوشتن. اینا قائل به برتری نژادی بودند و طرف دیگر رو در واقع نیمه انسان حساب میکردن. خب ببینید اینا هنوز تای دل اینا وجود داره، یعنی این که چنین چیزی از ذهن غربی ها بیرون نرفته، گرچه که دنیا دنیای ارتباطات است و گرچه که تبادل ها خیلی زیاد شده، ما هم این رو همیشه دیدیم در مناسباتی که داشتیم، ممکنه ظاهرشون قدری هم خیلی با احترام سخن بگن، ولی با کمال تأسف یک اندیشه هایی بوده که به هر حال جاگیر و پاگیر شده، تزریق شده و متمکن شده در دماغ اینها، و این خصوصیت رو حالا گاهی ابراز میکنن، گاهی هم ابراز نمیکنن. من یادمه که از ریگان نقل میکرد، نه اینکه نقل میکردم، خودم کلیپش رو دیدم که با کسی صحبت میکرد راجع به سازمان ملل با تحقیر، گفت فلان کشور نگاه کن با چیز تحقیر، اینا اومدن میخوان به ما حکم برانن، اینا میخوان بر ما تعیین تکلیف بکنن، ما حرف اینا رو گوش بدیم؟ تو سازمان ملل یکی با یکی اونا، مگه میشه همچه چیزی؟ ببینید این اندیشه وجود داره، من دارم این رو عرض میکنم. ما هم اگه به جای اینا بودیم همینطوری بودیم، یعنی باید انصاف بدیم. این یه چیزیست که بالاخره آدم خودشو میگیره دیگه، بوده. ما چنین ساختیم جهان رو، کاپیتالیسم رو ما آوردیم، لیبرالیسم رو ما آوردیم، این علم رو ما آوردیم، صنعت رو ما آوردیم، اینا همش به جای خودش. یعنی من خیلی ملامت نمی کنم اگر کسانی دچار این اندیشه بشن، و ملامت می کنم یعنی اگر کسانی دچار این افتخار بشن، یعنی خودشون رو مفتهم، طوری که مسلمان ها افتخار میکنن، میگه ما بو علی سینا داشتیم، ما بیرونی داشتیم، ما فخر رازی داشتیم، ما خواجه نصیر طوسی داشتیم، افتخار دیگه داشتیم هم، خیلی هم خوبه. من در آلمان بودم، دانشگاه هامبورگ، به من گفتن که بیا شما یه سخنرانی بکن، سخنرانی دعوت کنیم به طور آزاد راجع به مسلمان ها و اینکه چه رفتاری در جامعه آلمان داشته باشند. میدونستم منظورشون چیه، به هر حال گفتم باشه من میام صحبت میکنم. خیلی دعوت کردن، تا از سیاسیون و از بعضی نماینده های پارلمان اینا اومده بودند و دانشگاهیان و بیرون دانشگاه، و جلسه بزرگی بود. من بهشون گفتم که من دانش آموخته انگلستانم، انگلستان یه فیلسوف بزرگ بیشتر نداره، اونم دیوید هیومه، فیلسوفان دیگه همه رتبه دومن، یعنی مثل برتراند راسل که حالا در عصر ما بود، یا فرض کنید که جان لاک مثلا، دیگران اینا همه بودن، ولی اون درجه اول. گفتم که فرانسوی هم یه فیلسوف بزرگ بیشتر ندارن و او عبارت است از آقای رونه دکارت. فیلسوف های دیگه هم داشتن، درجه دوم سوم بودن، مثل آقای مالبرانش بوده، مثل روسو بوده، در زمان ما این دریدا و سارتر و دیگران فراوانه. گفتم اما شما آلمانیا شما باید خیلی مفتخر باشید، شما چندین فیلسوف ورلد کلاس دارید، یعنی یه دونه ندارید. شما از لایبنیتز شروع کنید بیاد پایین، به کانت میرسید، به هگل میرسید، به نیچه میرسید، به مارکس میرسید، به ویتگنشتاین میرسید، به گادامر میرسید، به هایدگر میرسید. همه اینا فیلسوفای درجه اولن و شما سرزمین شما مولد اینها بوده. ما اینو میفهمیم، نه فقط در عالم فلسفه، در شعر همینطور، در موسیقی خصوصا همینطور. شما خیلی بلندید، خیلی بزرگید و ما هم این رو اذعان میکنیم. اینا رو گفتم، بعد گفتم حالا من میام سراغ مسلمان ها. مسلمان ها امروز نگاهشون نکنید، یه همچین تاریخ پر افتخاری دارن. گفتم همین رومی که شما اینجا اسمشو میدونیم مال افغانستان بود، همین افغانی هایی که الان اینجا توی آلمان شما بهشون بی احترامی میکنن. من میدونستم افغانی ها، من گفتن که اینا اومدن به ما میگن که بعد اسیمیله بشید، یعنی بعد دقیقا تمام فرهنگ ما رو بپذیرید. مثلا اگر دخترتون شب خونه نیامد نباید بهش حرفی بزنید. دقیقا به ایران میگفتن چیز خانم مرکل اومد گفتش که مالتی کالچرالیزم از دد، چند فرهنگی رفته نمیشه، یه فرهنگ باید باشه. تو این صریحا گفت خانم مرکل. ببینید یه چنین چیزی گفتم، این مسلمان ها خیلی مفتخرن، شما اینجوری نگاهشون نکنید. چندین از این ورلد کلاس فلاسفر و شاعر و پوئت و عارف و اینا همه داشتن، همین رومی کشونه، فخر رازی، خواجه نصیر، ملا صدرا، ابن سینا، بودی، خیلی نام بردن براشون. گفتم مساویان با شما و شما از مسلمان ها چی میخوان؟ اینا خب یه گود سیتیزن باید باشن دیگه، یه بیشتر از این مالیاتشون رو بدن، قانون رو هم مراعات بکنن، چیزی بیشتر چی میخواد ازشون؟ بیان کرنش کنن به شما، سر تعظیم فرود بیارن، ابراز حقارت بکنن، همچی چیزی ما نداریم. پسندیدن صحبت من رو، شاید هم بعضیش رو نپسندیدن، ولی حرف این بود. ببینید این داستان واقعی است، یه واقعیتی دارد که در جهان بالاخره یه دوران بود، دوران شکوفایی و دوران زرین تمدن اسلامی اینا رو خب حالا دیگه انحطاط پیدا کرد، بعدن بعدش رو به صحبت بکنیم. دقیقاً درست عکسش این طرف اتفاق افتاد، یه عده‌ای اومدن بالا و این شاخه سعودی این منحنی رو پیمودن و در قله نشستن، در یعنی قدرت بیشتری پیدا کردن. من فقط روی قدرت اینجا تأکید میکنم، چیزای دیگر رو من الان نام نمیبرم و انگوش بر آنها نمینهم، چون محل کلام است که آیا در همه فنون به برتری رسیدن و پیشرفت کردن یا اینکه فقط در این جهت، یا هر چیزی رو که به قدرت می انجامید برگرفتن. چون خود اینم از بحثایی است که متفکران اینجا دارن، مثل هابرماس و دیگران، گفتن نالج در اینجا، آقای فوکو هم میگفت نالج در اینجا در خدمت پاور بوده. از رنسانس به این طرف علمی رو برگرفتن که قدرت اینها رو افزون تر میکرد. نالج اند پاور که خب اصلا تئوری جناب فوکوه، یه کتاب خیلی خوبی هم هابرماس داره که ایشان هم در همین بابه، نالج اند هیومن اینترست، علم و اینترست آدمیان. ببینید دقیقا معتقد است که اینجا یک مجموعه هماهنگی بوده که این چنین حرکت کرده و به اینجا رسیده. علمش هم قدرت آفرینه، فلسفش هم در خدمت اقتداره و نظام و ارتش و صنعت و اینا هم که دیگه تکلیفش روشنه. چرا این اتفاق افتاد رو خوب باید دید، اما قصه این است که یه مقدارش به نظر من ناگزیر است که این اتفاق افتاده است. یعنی به یه عده‌ای به خودشون وقتی که نظر میکنن به هر حال فخر میکنند، اما اینکه این افتخار چجوری باید در عمل پیاده بشه و نسبتی که و در روابط انسانی پیدا میکنه چجوری باید باشه، حکایت دیگری است.
روی زوم اصرار کردن که با سلام مجدد از آقای دکتر بپرسید که با توجه به ناامیدی که درمان در ایران هست
چی؟ ناامیدی؟ بله شنیدم. خب
از یک طرف خوشحالیم که جنگ متوقف شده و از طرف دیگه هیچ نرمش و تغییری در روش حکومت ایران دیده نمی‌شود و بدتر هم شده است که از اعدام نخبگان دانشگاهی هم ابایی ندارد. آیا هنوز امیدی برای روزهای روشن و درخشندگی روشنفکران هست؟ با تشکر.
ولی ما در اینجا قصد نداریم به وارد مسائل سیاسی روز بشیم. بله امید هست، انشالله امیدواریم احوال بهتر بشه، این جنگ تموم بشه، همه باید عقلمون رو هم بریزیم و ناامیدم نباید باشیم. من همین قدر میتونم عرض کنم. بله صداتون خوب نمیاد. اقبال رو میخونید شما؟ آها بله خب.
ببینید اقبال میگه که کلن حقی که نیکسون میزد، میگفتش که ما احتیاج به نابغه نداریم، بقیه کشور میگه یعنی اصلا فیلز نابغه که همکار من بود نداشتم برگرد اینجا بود. کسانی که اینجا میان به جای میرسن از ارمی نمیدونم برگرد کشور خودتون به کشور خودتون که فوق العاده میاد به این ارمی داره برگرد. ولی به این سوال دیگه این شعری که میگه که قدیان را زیرکی سازه یا چندیان را اشراز کنه، زیرکی از عشق در
شعرها رو خیلی همچنین شمرده بخونید، هم تو خیلی جویده میخونید، جویده میخونید. من میدونم این شعرها چیه، شعرهای خوبیه، درست بخونید همه متوجه بشن.
علم و فن را این جوانش رو بشن، مغز میباید نه من دوست کنن، قربیان را زیرکی سازه حیا، چربیان را عشق سازه کار، زیرکی از عشق یاد خشنا، کار عشق از زیرکی محکم، عشق با زیرکی چون هم برشود، نقش بند آمنی دیگر شد. این عشق رو که میاره تو این گرام تیپ دو عشق تیپ دو فکر نمی کنید به خاطر این
من نمیدونم بیشتر دوستان شاید این انگرام رو ندونن چیه، بیشتر دوستان این انگرام رو نمیدونن چیه.
شخصیتا مثل مادرهای مادر حالشون خوب میشه وقتی دهنده آمبولانس حالشون خوب توی مهمونی بینی همه دارن با هم صحبت میکنن، مادر تو آشپزخونه داره آش درست میکنه، داره ظرف میشوره، تیپ مادرها میکنه. ایرانی کلا ماهیتش روحیش تیپ دوه، شهیدای ما تیپ دو بودن، الان متاسفانه ایران تبدیل شد به تیپ سه. ولی من سوالم اینه که یک از پاشنهای آشیل تیپ دو اینه که مغرور به خودش. آیا فکر نمیکنید این ارتباطی که ایشون میگفت که ما نمیتونیم با غرب ایجاد بکنیم درست به این دلیل است که ما مغروریم به خودمون چون تیپ دو هستیم؟
بله اولا ببینید شما اینقدر ریفرنس دارید به خیلی چیزا میدید که خودتون هم بیان نمی‌کنید تا چی به چی ریفر می‌کنید. این تیپ های نهگانه که ایشون میگن که برگش برمیگرده به گورجیف، خب خوبه دوستان اگر برن و مطالعه بکنن خب، ولی من مشکلم با شما اسانسیالیزمه، یعنی اینکه ایرانی ها ذاتن اینجورن. این داوری ها خیلی داوری های محکمی نمیتونه باشه، هیچ کسی رو نمیشه، هیچ جامعه ای رو نمیشه گفت. یا همین روحیه شرقی، خب همینا محل کلامه، یعنی چی که همه شرقی ها این روحیه رو دارن؟ اونم روحیه دانر، یعنی دهنده، یعنی گیور، در همون تیپ دوم که شما میگید، یعنی دائما مهربانی بکنند و بعد مهر طلب باشند و بله قلبی بله مهر طلب باشند و اینا. و حالا سوال ایشون عکس این بود، میگفتش که ما نه تنها مغرور نیستیم بلکه انقدر به ما بی احترامی کردن که ما اعتماد به نفسمون رو از دست دادیم و از اون ور شدیم. من فکر میکنم که خیلی هم اینجوری فکر نکنیم. حالا شما از اقبال یاد کردید، اقبال رو ما خب الحمدلله اینجا حدود 20 جلسه من در باره صحبت کردم، این بحث زیرکی و عشق که خب از مولانا هم گرفته، خود او هم بر او تاکید کرده. اتفاقا حرف اقبال این استش که غربیان زیرکی دارند ولی عشق ندارند به اصطلاح، و اون چیز شعر خیلی مشهورش که از من ای باد صبا گوی به دانای فرنگ، عقل تا بال گشوده است گرفتار تر است، عجبی نیست که اعجاز مسیحا داری، عجبی این است که بیمار تو بیمارتر است. این رو در باب غرب میگه اتفاقا، و در مورد شرقیان خب عکسش رو بیان میکنه که من باز حالا گذاشتم اینها رو وقتی که بحث اندیشه های اقبال رو مطرح میکنیم، مخصوصا در باب انحطاط که ایشون حرفای خیلی زیادی هم داره از دست دادن خودی و همون بی خودی و امثال زالک و زیرکی و عشق و امثال اینا، همش شنیدنیست و همش آموختنیست. علی‌ای حال ببینید، ما اصلا این گفتگوها برای همینه که ما اگرم در ما بعضی از این روحیه‌ها هست اینا رو تعدیل کنیم، یعنی نگیم که ما اینجوری آفریده شدیم، ما اینجوری هستیم، شرق اینه، غرب اینه، اینا رو یک کمی علک بکنیم و یک کمی بررسی بکنیم، و اگرم احیانا چنین القاعاتی شده، چنین تزریقاتی شده، اینا رو از خودمون بیرون بریزیم و خودمون رو بازیابیم. و به قول همون اقبال که شما گفتید، اون شعر خیلی زیبایی داره، ای ز خود پوشیده خود را بازیاب، در مسلمانی حرام است این حجاب. این حجاب رو برداریم و با تعبیر او مسلمان خوب بشیم و به خودی برسیم، عبارت هست از اختیار، انتخاب کنیم، اختیار کنیم و لباس ذلت رو بیرون بیاریم و امثال ذالک. انشاءالله بعداً درباره نام صحبت خواهیم کرد. خیلی متشکرم از اینکه اقبال رو در میان آوردید، که اقبال ما مسلمانان است. بله. انشالله.
یه چیزی که خواستم بپرسم، به نظرم از حس میکنم، حالا شاید ناامیدانه باشه، ولی به نظرم این تلاش هایی که شد این مسلمین در از شما اصلاح، احساس هم اینه که در حال حاضر این جمعیت که میبینم، تعداد کسایی که اینا رو شنیدن و بهشون عمل کردن، شاید بگیم تعداد مهم نیست، ولی خب در حال حاضر در دوره که خودم در زندگی میکنم تو اطرافیانم، حسم اینه که برخورد خیلی از کسایی که در سمت ما بودن، در سمت شرق دنیا بودن، اینطوری بود که یا غرق فرهنگ غرب شدن، یا اونایی هم که موندن حالت بیشتر اون اصناف دینداری که میگفت دینداری معیشتندش اکثرا اونطوری هم، یعنی معرفت اندیشان احساس میکنم از در تعدادی خیلی کم ترن و بیشتر برخوردشون با این مسائل دینی مثل اون داستان اون چیزی که مرک سوا که میگن که تو که نقل شکر بودیم ما مرگ مرگ اندیش کشتیم از شما، اینقدر نگیم این حرف ما خوب میکنیم، همون گذشته خودمون خوب خوب بود. اولا اینکه آیا موافقیم با اینکه این طوریه الان شنیده نشده خیلی این صدا، یا حداقل اکثر جامعه اسلامی اصلا دنبال نکرده، و اگر
ما روشین چرا اینطوریه؟ ببینید، یه حالتی خب به قول یه دی اومدن یه تئوری به نام غرب‌زدگی رو در میان ما مطرح کردن. من با این تئوری به معنای عمیقش خیلی مخالفم، اما و در وقتش انشالله خواهم گفت، ولی ظاهری از او که مقبول خلق افتاد همونی بود که مرحوم آل احمد مطرح کرد. آل احمد این لفظ رو گرفت از واضع این لفظ که احمد فردید باشه و کتاب غرب‌زدگی نوشت، که البته در دوران شاه این کتاب ممنوع بود، بعد از انقلاب چاپ شد، همچنین کتاب در خدمت و خیانت روشنفکران. و در اون کتاب غرب‌زدگی لب لباب سخنش این بود که ما هویت خودمون رو در باخته ایم، ما خود باخته ایم، ما دیگه هیچی از خودمون نداریم، مرعوب غرب شده ایم و دلمون میخواد مثل اونا بشیم، دلمون میخواد مثل اونا بشه. و به تعبیر او آدم غرب زده، آدم هرهوری مذهبه، آدم بیمسلکه، آدم خودباخته است، آدم قرتیه. همین کلمه قرتی رو به کار میبره و خیلی تعبیرات دیگه، و این کتاب خیلی هم تأثیر گذاشت. البته او دامنه سخن رو خیلی وسیع‌تر گرفت و گفت از قدیم اینجوری بوده و حالا و اوناش کاری نداریم، ولی در دوران معاصر ایشون معتقد بود که غرب به هر حال با خر و خورجینش وارد کشور ما شده، همراهی با کالاهای صنعتیش، کالاهای فکریش هم آورده، هویتش رو هم بر هویت ما غلبه بخشیده، ما رو از درون تهی کرده و چشم ما همه این استش که ما غرب بشیم، غربی بشیم. همراه با این کتاب تقریبا همزمان با او آقای داروش شایگانی کتابی نوشت که بعدها قدری از مضمون اون کتاب برگشت به نام آسیا در برابر غرب. این کتاب خیلی فیلسوفانه است، خیلی کتاب پرمغزی است، و خواندنی است اگر نخوندید. ایشون لب سخنش تو اون کتاب این استش که ماها بر خودمون کسی بودیم، دنیایی داشتیم، تعریفی داشتیم از جهان، از خدا، از سعادت، از علم، از فلسفه، از معیشت، از اخلاق، از همه این چیزها دور هم زندگی میکردیم. و از وقتی که این اندیشه های غربی آمد و جهان بینی غربی در میان ما آمد، ما هضمش نکردیم بلکه خودمون رو گم کردیم. دو تا مطلب است. وقتی شما یه فکری رو میگی هضم میکنید و بعد خودتون چاقتر میشید، در عین اینکه هضم یعنی غذای دیگری رو خوردید اما شما از بین نرفتید. اما یه وقتی که شما پاک از خودتون بی خود میشید و خودتون رو در میبازید و تمدن خودتون رو به هیچ میگیرید، وجود و موجودیت خودتون رو هیچ میانگارید. ایشون معتقده که جوامع شرقی یا آسیا در مقابل غرب این اتفاق براشون افتاد، یعنی گذشته خودشون رو از دست دادن، به یه آینده هم نرسیدن. این وسط لا همین که میگن ما تو دوران گذار به سر میبریم، به اصطلاح نه کاملا شرقی هن، نه کاملا غربی هن، نه کاملا سنتی هن، نه کاملا مدرن هن، خودشون هم نمیدونن چی هستن. توجه به ایشون معتقده که چنین اتفاقی برای ما افتاده است و حالا راه خروجش چیه، حالا بحث دیگری است. عرض می شود که این قصه بوده. لذا این که شما می فرمایید که بعضیا خودشونو گم کردن یا این همینه، بله، چشم بالاخره کسی که خودشو ضعیف می بینه چشم به طرف قوی تر داره و می خواد مثل اونا بشه. این خیلی مهمه، یعنی در واقع میگه ما همه چیمون بده، همه چی. من خیلی داره شنیدم اینجوری. من یادم از فرودگاه بودم، اوایل انقلاب بود، داشتم میمدم خارج، خانم به من گفت بگه اگه اونا ما رو قبول داشته باشن درسته. ببینید این خیلی مهمه، اینا تای دل خیلی ها این حرف هست که ما قابل قبول نیستیم، ما ارزشی نداریم، ما شایستگی نداریم، مگر اینکه اینها بر به ما مهر شایستگی بزنن و ما رو قبول داشته باشن. من همیشه آقای دکتر نصر رو از یک جهت تحسین کردم، حالا ما با هم اختلاف نظر داریم، و اون این که من گفتم ایشون پیامبر هویت مسلمین بوده. اندیشه های چندان مبتکرانه ایشون نداره از نظر من، و نه در اسلام شناسی و نه در روشن فکری، ولی یک چیز داره و اون این که خیلی قائل به هویت، یعنی ما نباید خودمون رو ببازیم و غرق بشیم، مثل یه حب قند آب بشیم توی دریای مغرب زمین. و تقریبا تمام سخنرانی هایی که اینجا میکنه، کشورهای اسلامی بسیار رفته، خیلی هم دوستش دارن، خیلی هم احترامش میذارن، در پاکستان، در ترکیه، در مالزی، در کشورهای عرب، همه اینجا خوب هم میشناسنش. من آثارش رو خیلی دنبال کردم. لب لباب سخن اینا ایشون این هستش که ما مسلمان ها کسی بودیم و کسی هم هستیم. ترجمه میکنید لب لباب سخنش این است، ما مسلمان ها کسی بوده ایم و کسی هم هستیم، هیچ کس نیستیم، هیچ کس نشده ایم و نوبادی نیستیم به اصطلاح. ترجمه میکنید و در اصل خودمون هم باید خودمون رو جدی بگیریم. بیشتر هم وقت ایشون رجوع میکنه به تاریخ اسلام، به تاریخ مسلمانان، همون که من عرض کردم که ما این بزرگان رو داشتیم، ما چنین هنری داشتیم، این همه کتاب نوشته شد، نمیدونم رصدخانه مراغه درست شد، ابو ریحان بیرونی بود، نمیدونم نجوم ما این چنین بود، طب ما این بود، اون بود، اینا که حالا خیلی خود ایشون هم پر مورخ علم و شاگرد جورج ساتون بوده و اینا، و رساله دکتری خوبی هم داره راجع به نظر متفکران اسلامی درباره طبیعت و اینا. ببینید اونی که اتفاق افتاده همین است، یعنی این قصه باید برای مسلمان ها روشن بشه. منتها ما همیشه توی این ماندیم. ببینید در همین بعد از انقلاب هم این همیشه این بوده، چی رو از غرب بگیریم چی رو نگیریم، چقدر پامونو پیش بذاریم چقدر پامونو پس بذاریم. شما میدونید همون ابتدا که بین من و یکی از نمایندگان این فکر غرب زدگی یک نزاع قلمی در گرفت و من نوشتم که از غرب باید گزینش کرد، ایشون به شدت به من تاخت، گفت گزینش نداریم. منم به ایشون گفتم که خب شما یک داوری پر قساوتی میکنی، یعنی یا همشو بگیر یا همشو طرد کن، اینم نمیتونیم ما بکنیم. همیشه ما اینجا، من همیشه تذبذب آقای خاتمی رو گرچه نمیخوایم وارد سیاست بشیم در همین میدیدم. ایشون خب افکار روشن فکرانه داره، گاهی هم قدری هم تحت تاثیر همین حضرات بود، تذبذب داشت در اندیشه های خودش که چه چیزهایی را از مغرب زمین بگیریم، چیا را نگیریم، چه کارهایی بکنیم که متهم به غرب زدگی نشیم، حزم در اونها نشیم، تابع اونها نشیم. یک اجتهاد خیلی قوی لازمه در اینجا، توجه میکنید، همونی که ما فاقدشیم. نه فقط فاقدشیم، فاقد جرأتش هم هستیم، یعنی از ما سلب تحور و سلب جرأت هم شده است. برای اینکه اجتهاد کنیم و بگیم که چه اشکالی داره مسلمان‌های در ابتدای اسلام اندیشه‌های غربی، یعنی یونانی اون روز، خب وارد جهان اسلام شدن، فلسفه ما فلسفه یونانی دیگه، این که شوخی نداره، تعارف هم نداره. فیلسوفان ما همه شاگردان ارسطو و افلاطون بودن، از بو علی سینا گرفتیم تا افلاطون، فارابی و تا بعدی‌ها. اینی که امروز چیکار باید بکنیم کار دشواری شده است و یه عده‌ای ما رو میترسونند از نزدیک شدن به اندیشه های غربی، یه عده‌ای هم ما رو تشویق افراطی میکنند که هر چه که هست برگیریم. این وسط به هر حال داوری کردن، قربال کردن، گزینش کردن فوق العاده دشوار شده است. سیاست خارجی غرب هم بر دشواری ما افزوده. الان میبینید همین که میگن مرگ بر آمریکا، خب واقعا مرگ بر آمریکا منظور مرگ بر سیاست خارجی آمریکا. حالا مرگ بر آمریکا معنی خیلی، البته این تفکیک رو نمیکنن، ولی چون زور گفتنش رو میبینند و چون کاری که با ما کرده و چون 28 مرداد و نمیدونم شاه رو آورده و نفت رو برده و چه و چه و اینا، همش چه مردم عادی آمریکا اصلا اینجوری خبر ندارن. اون دانشمندی که تو اتاقش یا تو آزمایشگاهش یا تو کلاس درسش کاری به این چیزا نداره. سیاست خارجی آمریکا و اصلا دول غربی به طور کلی چنان شده که این مفهوم غرب زدگی رو جا انداخته، مفهوم مرگ بر آمریکا رو جا انداخته بدون تفکیک. و اگر کسی میخواد اینا رو از هم تفکیک بکنه، اول دشواریشه، یعنی باید دونه دونه اینها رو مثل سبزه خوردن پاک کنه، هر کدوم رو سر جای خودش بنشانند. حالا خیلی از این سوالا و این مسائل اینا آنتیسیپیشنه، یعنی پیشا پیش شما دارید میگید چیزایی که بعداً ما باید به تدریج بگیم. اشکالی هم نداره، صورت مسئله روشن میشه، ولی خب میدونم ما تو دل هممون از این حرفا و این دردا هست و انشالله بعد در وقت خودش به گره گشایی بپردازیم. بله، خب اگه دوستان اجازه بدن دیگه جلسه رو به پایان برسانیم. خیلی ممنون از یکایک عزیزان و تا ماه آینده. السلام علیکم.